أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. آخرین خطبه از پیغمبر اکرم به حقایق ملکوتی رو حضرت در این خطبه مطرح فرمودن، مقدارش رو خوندیم، مقدار دیگهش مونده. به این عبارت رسیدیم: و من اهان فقیرن مسلمن من اجل فقره و استخف بهی فقد استخف به حق الله ولم یزل فی مقت الله و سخطهی حتی یرقیه. می‌فرماید که هر کسی یک فقیر مسلمانی رو اهانت کنه. اهانت، ما تو فارسی میگیم اهانت یعنی توهین، توهین یعنی کلمات بد میگه، در حالی که اهانت که اینجا گفته میشه فقط این نیست، یعنی کسی رو به خاطر فقرش تحقیرش کنه، کوچیکش بدونه، تحویلش نگیره. این تحویل نگرفتن همون اهانت، براش جایگاهی قائل نباشه، ارزش براش نداشته باشه. اینجا در واقع ملکوت ارتباط با فقیر، بالاخره تو جامعه افرادی دارا هستن، وضع خوبی دارن، منزل خوبی دارن، ماشین خوبی دارن. یه نفر ماشین خوبی داره، به یکی دیگه میرسه، او یه ماشین، حالا نمیخوام اسم خاص ماشین خاصی اسم بیارم، یه ماشین خیلی قدیمیه که الان دیگه اصلا پیدا نمیشه، تولید نمیشه، و تو راه رفتنش، تو فرمونش، تو گازش، تو دندش، هزار یکی عیبه. این مثلا با یه لحنی با این صحبت میکنه، مثلا بنزتو ندوزن مثلا جلوی در خونه، مثلا مسخره میکنه، چون مثلا تعبیر این شکلی. اینجا میشه، اینا همه میشه اهانت. فقیری رو به خاطر فقرش بهش محل نذارن یا کوچیکش بدونن، فقط هم فقرش. یه وقت از حالا به هر حال کمالاتی رو دیگران دارن، او کمتر داره یا نداره، او یکی با تقوا، این کمتر با تقوا، این اصلا تقوا نداره، اینجا تعویلش نمیگیریم خیلی، خب حقم همینه. ولی یه وقتی اون یکی بیشتر پول داره، این کمتر داره، اونو بیشتر تعویل میگیرن. اون که مهمونی میاد خونهشون، اون ظرف خوبا رو میارن، این که میاد ظرف معمولیا و بدا رو میارن، اونو دو سه بار در سال دعوت میکنن، این بعد بنده خدا یه جور خوشو بندازه خونه اینو، خونه اون میرن و اون رفت آمد زیاد میکنن، چون برخه به درد میخوره دیگه، سر وقت مشکل که داشته باشی یه زنگ بهش میزنی و هم پارتی زیاد داره، هم رفیق زیاد داره، هم پول داره، این به درد کجا میخوره؟ هر وقت هم که زنگ بزنه اینا لابد جای گیر کرده و یا وام میخواد یا سفارش میخواد یا فلان و از این قبیل. فقیر رو به خاطر، فقیر مسلمان رو به خاطر فقرش تحویل نگیره، خفیفش بدونه، اصلا به چشم این نمیاد، نه کار این به چشمش میاد، نه محبت این به چشمش میاد. یه داماد پولدار داره، یه داماد بی پول داره، داماد بی پول اصلا به چشمش نمیاد، برادر بی پوله به چشمش نمیاد، بعضی وقتا پدر پسر بی پولش به چشمش نمیاد، بچه ای که پول داره به چشمش، و همینطور. این جور اگه باشه ملکوتش چیه؟ برزخی که از این عمل ایجاد میشه، عمل تحویل نگرفتن، همچنین عملی هم داریم، عمل تحویل نگرفتن، عمل به چشم نیومدن، عمل ارزش قائل نبودن، این ملکوتش چیه؟ این اولا حق الله رو خفیف دونسته، فقط استخف به حق الله، ولم یزل فی مقت الله و سخطه، این دائما در موقعیت مقت خداست و سخط خداست، خدا از این راضی نیست و برای خدا به چشم نمیاد، کارای این پیش خدا به چشم نمیاد. انفاق میکنه، صدقه میده، قربونی میده، سفره از صاحب فضل میگیره، به کمیته امداد کمک میکنه، به چشم خدا نمیاد، اثر نمیبینه، چون اون به چشمش نیومد. اون اگه به چشمش میومد، اینم یه کار کوچیکش برای خدا به چشم میومد. هزار تا فقیر پیش چشم این یه دونه پولدار به حساب نمیاد، هزار تا نماز اینم پیش خدا یه دونه نماز به حساب نمیاد. دیگران یه دونه نماز استغاثه میخونن، اثر میبینن، این هزار تا بخونه کار یه دونه بقیه رو میکنه، به حساب نمیاد. در مقت خداست، در سخط خداست، خدا به حسابش نمیاره، ارزش براش قائل نیست. نظر رحمت رو خدا از او گرفته، چطور این نظر رحمت رو از این فقرا گرفته بود، نظر اکرام رو گرفته بود، نظر محبت رو گرفته بود، خدا هم نظر محبت و اکرام و اینا رو از این میگیره، این بی بهره است. خوبه آدم تو روابطش خدا رو این شکلی به حساب بیاره، بگه خدایا این آدم ارزش اجتماعی نداره، به خاطر تو محبتش میکنم، منم ارزش ندارم، منم ارزش اجتماعی پیش تو ندارم، این بی ارزش که بیارزش واقعیه، اون بیارزش اعتباری رو احترام میکنه تا پیش تو ارزش پیدا کنه. همه یه کارای این دنیا و این روابط ما یک بابیه برای مناجات با حق تعالی، بابیه برای گفتگو، بابیه برای خودشیرینی، برای لوس کردن خودمون پیش خدا. خیلی اینا قشنگه، خودمون پیش خدا لوس کنیم. خدا 1001 بونه جور کرده برای اینکه ما با 1001 بونه خودمون رو لوس کنیم پیش خدا. فقیر میبینی یه جور، پولدار میبینی یه جور، پولدار میبینی بگو خدا من تو رو غنی میدونم، به این کار نده، من از تو میخوام، اینو جلوی چشم من گذاشتی که یاد قنای تو بیفتم، دارایی تو بیفتم. آدم بیمار سالم میبینه، سالم بیمار میبینه، پولدار بی پول میبینه، بی پول پولدار میبینه، خوشگل زشت میبینه، زشت خوشگل میبینه، بچه دار بی بچه میبینه، بی بچه است بچه دار میبینه، بچه میخواد بچه میبینه، همسر میخواد همسردار میبینه، همسر میبینه و و همه اینا بهونه یه برای گفتگو. مثل از زکریا سلام الله علیه که حتی ما وقتی یه بحثی داشتیم دعای متن، دعای حاشیه که تو متن زندگی ما باید دعا وارد بشه، یعنی همین، یعنی همین جاها دعا کنیم با خدا، که گفتیم از زکریا اصلا حضرت مریم خدا جلوش قرار داد که اینو ببینه، هوس بچه کنه، بگه خدا یکم به ما بده، حسودی نکنه به باجناقش که باجناقش چه بچه‌ای داره، ما پیر شدیم بچه دار نشدیم. نه تنها حسودی نکرد، گدایی کرد. ما توی روابط معمولا دچار حسودی و تکبر و عجب و اینا میشیم. همه این روابط محوری برای گدایی. خودمونو وقتی میبینیم، اینجا خودم میبینم ریا میکنم، اونجا خودم میبینم عجبه، عجب چیزی هستیم ما. اونجا میبینم تکبر، من از اون بهترم. اینجا میبینم حسودی، چرا اون داره من ندارم؟ همه‌شو خودمون دارم. همه کانون توجه به خودمه. همه رو با این مقیاس دارم میسنجم. کانون توجه اگر به خدا شد، همه اینایی که میبینم یه دری میشه برای گدایی. فتح الله لکم بابن، خدای دری باز کرده برای ما، باب المسئله، باب گدایی رو خدا باز کرده برای ما، در گدایی. میزان روابط و شعاع ارتباطاتمون در گدایی داریم. خونه قشنگ میبینی، گدایی کن پیش خدا. خونه کوچیک میبینی، خونه خرابه میبینی، گدایی کن پیش خدا. قبر میبینی، مرده میبینی، زنده میبینی. پدر از دست دادی، یکی با پدرش میبینی. مادر از دست دادی، یکی با مادرش میبینی. زن میخوای، یکی با زنش میبینی. چرا حسودی میکنی؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ نگاه ناشکری میکنی؟ نگاه گدایی کن. به فقیر میرسی، نگاه گدایی پیش خدا کن. خب منم ندار پیش تو هم، منم ارزش ندارم، منم لایق نیستم، این ندار رو تحویل گرفتم که تو هم این ندار رو تحویل بگیری. شرق قشنگه اینا باب بشه، این نگاه ملکوتی که خداجوه، دنبال خدا میگرده، چشمش به خداست، چشمش به دست خداست، چشم دنبال او میگرده. این به زندگی تو همه این وقایع و اتفاقات او رو جستجو میکنه، این طالبه، این شائقه، مشتاق اوست. حالا اگر فقیر رو اکرام کرد، من اکرم فقیرن مسلمن لقی الله یوم القیام، حالا یکمی بعد اون تلخی ها یکمی شیرینی این ورم داشته باشیم، روز قیامت خدا رو جوری ملاقات میکنه، و هو یضحک و الی، ای جان به این عبارت، در حالی که خدا داره به این میخنده، خدا به این لبخند میزنه. حالا خدا که ماده نداره، چهره نداره، صورت نداره، لبخند زدن یعنی چی؟ خندیدن. شما میرید محضر های بحشت، های بحشت شما لبخند میزنه. این لبخند یا حکایت از انس داره، موافقت، رضایت، خوش آمد، محبت، این لبخند ایناست. یه وقتی لبخند، لبخند استهزار، تمسخره، پوزخنده. خب خدا که لبخند اونجوری نمیزنه، لبخند موافقت، یه کسی به یه کسی توجه میکنه، از اوضاعی که او داره راضیه، از سر و وضع او راضیه، لبخند رضایتی میزنه، لبخند پسند، پسندیدم، پسندم بود. تو اون فقیر رو دیدی، توجه کردی، محبت کردی، خدا رو ملاقات میکنی. حالا این فقیر میره ملاقات اون دارا، اون فقیر اومد ملاقات این دارا تو این دنیا، اون فقیر ظاهری اومد ملاقات این دارای ظاهری، این دارای ظاهری اون فقیر ظاهری رو راضی کرد، لبخند و لبش نشون، محبتی به او کرد، پسندش شد. این فقیر واقعیه میره پیش اون دارا واقعیه، لبخند واقعی میشینه رو لبش، از رضایت او و لبخند واقعی میبینه در او که او راضیه، راضیتن مرضیه، هم من راضی هم او راضی. این میشه ارتباط با حق تعالی، رضایت دو طرفه، لبخند دو طرف، زاهکتون مستبشره. لذا فرمود اینا وجوهن یوم اذن ناظره، ناظره یعنی شاداب، چهره ها شاداب خوشحال، زاهکتون مستبشره، لبخند زده، قهقهه میزنه. طبیعی هست امام شهدا قهقهه میزنه، قهقهه اینجا بده، اونجا خنده از ته دل، چون اینجا آدم نمیتونه ته دل بخنده، ته دل بنده به ابدیت، آدم تا به ابدیت نرسیده نمیتونه ته دل بخنده. اونا به ابدیت رسیدن، به مولا رسیدن، به محبوب رسیدن، موانع و حجاب ها رو کنار زدن، اونا از ته دل میخنده، از ته دل میخنده، اون یه چیز دیگه است. و من اوردت لهو دنیا و آخره، کسی دنیا و آخرت بهش عرضه بشه، ملکوت عرضه دنیا و آخرت. فختارت دنیا علی الاخره، دنیا رو بر آخرت اختیار کنه، ترجیح بده. لقی الله تعالی و لیست لهو حسنه، این امور فانی اعتباری موقت گذرا رو ترجیح میده به اونایی که ابدی باقی تموم نمیشه، اینا رو میشه از اونا رو ول میکنه. خدا رو در حالی ملاقات میکنه که هیچ حسنه ای نداره، چون همونجور که فانی رو گرفت، فانی رو گرفت، ابدیت رو ول کردی، ابدیت دیگه نداره، چیزی تو مشتت نبود که اونور بیاری، برف رو گرفتی، پنبه رو رها کردی، یه مشت میتونستی پنبه برداری، یه مشت برف، مشت تو پر از برف کردی نه پنبه. حالا وقتی میری میرسی به اون جایی که باید مشت تو وا کنی، مشت که وا میکنی میبینی همه برف آب شده، پنبه هم که نداری، اونی که میمونه رو ول کردی، اونی که تموم میشه آب میشه رو برداشت. این همین ماجراست. لیست له حسنتون یتقی به النار، چیزی نداره که باهاش بخواد آتیشو پس بزنه، مشتش خالیه. و من اخذ الاخره و ترکت دنیا، حالا اگر اون ابدی رو گرفت، این فانی رو رها کرد، حتی فانی رو رها کنه، جایی که یکیشو باید بگیره دیگه، وگرنه ما هرچی از دنیا که باش در ارتباطیم، اگه با نگاه ابدیت بگیریم دیگه فانی رو نگرفت، ازدواج میکنه برای اینکه دینش رو حفظ کنه، کاسبی میکنه برای پولی در بیاره، دستش رو کسی دراز نباشه، عزتش رو حفظ کنه، خانواده‌اش رو تامین کنه، بقیه رو تامین کنه. اینا این پولدار شدن دنیا نیست که، این آخرت، این دنیا گرفتن نیست، دنیا گرفتن و آخرت گرفتن که یکی رو بگه یکی رو ول کنه تو بخش نیتش، وگرنه بدن ما همیشه با دنیا درگیره و دائما به این بخش مادی نیاز داریم تا وقتی تو دنیا هستیم، با غذا بخوریم، پول داشته باشیم، لباس داشته باشیم، سرپناه داشته باشیم. منظور اینا نیست که این سرپناه ول کنه، خونه رو ول کنه، ماده رو قرار نیست کسی رها کنه، منظور اون بخش نیت و انگیزه ماست، اون توجهی که داره ابدیت رو میگیره، این فنا و زوال رو ول میکنه، این گذرا بودن رو رها میکنه، ابدیت رو میگیره. کسی این کارو کرد، آخرت رو گرفته، دنیا رو ول کرده، لقی الله یوم القیامه و هو راضن، خدا روزی که ملاقات میکنه اینه خدا از او راضیه، او رو گرفتی، او رو پایید، او رو راضی کرد، اینجا او رو راضی کرد دیگه. خدا به چی راضیه؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت و خیرون و ابقا، شماها این ور رو دوست دارین، خدا اون ور رو دوست داره، تریدون عرض الدنیا والله یرید الآخره، شما اینا رو، این کوچیکا و سطحیا و گذراها رو دوست دارید و میخواین، خدا اونو میخواد، خدا بهتر رو همیشه میخواد، خدا دوام دارتر رو میخواد، اون که دوامش بیشتره، اون که بهتره، آخرت بهتره، ولی آخرت و خیرون و ابقا، هم بهتره هم موندگارتره، خدا اونو میخواد. اونو که میگیری به رضای او تن دادی، به خواست او تن دادی، به انتخاب او تن دادی، وقتی به انتخاب او تن دادی راضیش کردی، این راضی رو میری در ملکوت عالم میبینی، این رضایت رو دریافت میکنی، شکار میکنی، نصیبت میشه این رضایت. و من قدر على امرأة او جارية حراما فتركها مخافة الله حرم الله عليه النار، من قدر على امرأة او جارية حراما، اگه کسی بر یک خانم یا یک کنیز قدرت حرامی داشته باشه، یعنی شرایطی براش پیش میاد که این الان در دسترسشه که حرامی رو مرتکب بشه بر این خانم یا این کنیز، فتركها مخافت الله، اینا از ترس خدا ترک میکنه، خلوتی پیش اومد، موقعیتی پیش اومد، مثل جناب میرداماد که تو حجره بود و شب نصف شب خانمی زنگ در زد و فرار کرده بود از خونه و دختر بسیار زیبا و پدر او هم متمول و موقعیت دار، و این اومد تو حجره و شب شون دید سرد، جای پهن کرد برای خانم با فاصله، خودش اومد دراز بکشه، دید که نمیتونه، همجور نشسته بود دیدون خانم با پاش داره انگار میکشه رو پای این که مثلا یه جوری این پاشود از اونجا زد بیرون و رفت تا صبح دست رو گردسوز گرفت که هم گرمش بشه هم این هوس این گناه از او بیفته برنگرده تو حجره بره آلوده بشه، که بعدن خدا مقامات دنیای اخروی بهشون داد. این همینه، این ملکوت ترک حرام، ترک حرام مربوط به دامن. یه خانومی که برای من حلال نیست، یا یه کنیزی که الان کنیزم قدیم بود در ملک من نیست، اینو اگه کسی ترک بکنه حرم الله علیه النار، خدا آتش رو برو حرام میکنه. آتش برو حرام میشه، حالا اینجا بحث تکوینیه دیگه، تکوینن آتش، آتش دنیا شعور نداره و این وظیفش اینه که هر جایی که شعله بود و روشن بود کارشو انجام بده. شعور نداره یعنی در سوزوندنش اختیار نداره، اینجا دیگه هر جا آتش بود اون میسوزونه، اهل و نااهل و کار نداره، تفکیک نمیکنه اهل و نااهل. ولی آتش ملکوت این شکلی نیست، اون شعور داره، ادراک داره، تفکیک میکنه اهل و نااهل، میشناسه مشتریشو میشناسه. آتش دنیا این شکلی نیست، البته آتش دنیا هم تحت فرمان خداست، اگه خدا فرمان بده همینجاش هم کار نمیکنه، مثل آتشی که بر حضرت ابراهیم خاموش شد، برد و سلام شد بریشون، همون هم دستور از خدا میگیره، این داره میسوزونه به امر خداست، ولی میسوزونه اهل و نااهل رو تفکیک نمیکنه. آتش برزخ و قیامت تفکیک میکنه، میدونه کیو باید بگیره، خودش میاد میگیره، سوا میکنه. آتش اینجوری نیست که یهو یه جایی بیفته همه رو با هم بگیره، نه، اینو چقدر باید بگیره، اونو چقدر باید بگیره، اینو کجاشو باید بگیره، اونو کجاش نباید بگیره، اینو بگیره بغلیشو نگیره، همه اینا حواسش هست آتش جهنم. این آدمی که حواسش به خدا بود در این آتش شهوت، نذاش این آتش شهوت او رو بسوزونه، در برابر خدا آتش برزخی هم حواسش به او هست، نمیذاره این بسوزه در برابر خدا. درست شد؟ این همش قواعد دو طرفه ملکوت با ماست که همش حساب کتاب داره، همش رو فرموله، همش ریاضیه، دو دوتا چهار تا صاف شفاف، مولای درز این حرف نمیره، یعنی قواعد خیلی واضحه، اینو میزنی از سرش اونه. این قانون عمل و عکس العملی که تو فیزیک میگفتن یه نمه از ملکوت دیگه، اون عمل و عکس العمل مربوط به انرژیه که اینجا کشف کردن، این مربوط به ملکوت، هر حرکتی این ور این آونگو که تکون میدی اون ور به همون میزان ضربه برمیگرده. اینجا با یه حجم با مثلا 10 نیوتن داره انرژی وارد میکنه، به این آونگ اول میزنه، آونگ آخر میره با 10 نیوتن برمیگرده. اینا قواعد ثابت این عالم واضحه، نمیشه اینجا 10 نیوتن وارد کنیم و 100 نیوتن برگرده، نمیشه 10 نیوتن وارد کنیم و 5 نیوتن برگرده، عیناً عکس این اون طرف میفته، عیناً عمل شما عکسش اون طرف تعریف میشه، اونجا این تصویر تارنمایی عالم برزخ اینو دریافت میکنه و این تصویر اونجا تعریف میشه و با قواعد و فرمول های مربوط به عالم برزخ اونجا تعریف برزخی میشه، عکس اینجا میگیره اون بر منعکس میشه. اینجا آتشی رو از دامن در آوردی، آتشی رو خاموش کردی، با مراعاتی که داشتی نسبت به خدا اون آتش با شعور برزخ مراعاتتو میکنه، نمیسوزونتت. آمنه الله تعالی من الفزع الاکبر، از اون حراس سنگین قیامت خدا رو در امان میداره، چون این نفسش رو در امان داشت از این آسیب‌های جدی این دنیا، چون نفس ما هم حراسناک نسبت به این ماده، اون نفس ملکوتی، این کودک درونمون حراس داره که این گرگ‌های بیرون، این آتش‌ها، این شهوات نخورن اینو، حراس داره این کودک فطرت، حراس داره از این که این غرایز او رو نخورن، خرابش نکنن، نابودش نکنن. شما این کودک فطرتت رو در برابر این غرایز در امان داشتی، در قیامت هم در امانی. این مثلا جلوه میکنه، این در امان داشتن فطرت اون برای جلوه میکنه، این میشه امان در قیامت و دخول النار، در امان از این که بخواد آتش بره. و ادخله الله الجنه، خدا اینو وارد بهش میکنه، که بهش رو دیگه قبلا یه توضیحاتی عرض کرد. و این اصابه ها حرامن، حالا اگه توی موقعیت دامن آلوده کنه، تن بده، این چی میشه؟ این ملکوتش چیه؟ ملکوت این که نمیتونه نه بگه به شهوتش، به غریزه نمیتونه نه بگه. حرم الله علیه الجنه، خدا بهش رو برو حرام میکنه. اینجا داره رحمت دیگه، داره تجلی محبت خداست. این بی محبتی کرد به فطرتش، فطرت دوست صمیمی خداست، فطرت محل تجلی خداست. همون فطرت ما اینجا فطرت ماست، اون وقت جلوه میکنه میشه بهشت. بهشت همین فطرت ماست، فطرت منفصل ماست. دقت کنید، فطرت منفصل، فطرتی که جدا از ماست میشه بهشت، بهشتی که با ماست میشه فطرت. ما همین الان بهشت با همون، همون فطرت ما. کسی اگه تو عالم فطرتش داره زندگی میکنه، داره تو بهشت زندگی میکنه. به میزانی که در فطرت خودش عمیق شده، به عوالم اندرونی فطرت راه پیدا کرده، به همون میزان در بهشت راه داره. مراتب بهشت، مراتب فطرت. پس بهشت فطرت منفصله، فطرت بهشت متصله. بهشت همون فطرتی است که جدا از منه، فطرت بهشتی است که در منه، با منه. درست شد؟ حالا غریزه وقتی جوشید، فطرت تو آسیب زدی، فطرت تو تحویل نگرفتی، به آه دل فطرت نبودی، غریزه همون آتشه، بهشت همون فطرته. تو بین این دوتا، بین غریزه و فطرت کدوم انتخاب کردی؟ غریزه رو انتخاب کردی. به فطرت پشت پازه، تو به بهشت پشت پازه دی. بهشت بر تو حرام شد، همونجور که اینجا الان فطرت بر تو حرام شد. کاری کردی که دیگه بین تو و فطرت یه جوری حجاب افتاد که هیچ فطرت تو این زندگی بروزی نداره. تو زندگی ملکوتی تو هم بهشت هیچ بروزی نداره. کامل خودتو جدا کردی از اون عالم بهشت، خودتو در آوردی. همونجور که اینجا خودتو از عالم فطرت در آوردی. حرم الله علیه الجنه و ادخله النار. و خودتو انداختی تو آتش غریزه، خودت خودتو انداختی. اونجا میبینی که انداختی. افتادی تو غریزه، ملکوتشو میبینی که چی شد. و من اکتسب مالا حراما لم یقبل الله منه. خب ملکوت کاسبی. اگه کسی مال حرامی رو کسب کنه، مال حرامی رو کسب کنه، این خدا از او صدقه ای رو دیگه قبول نمیکنه. چون اول اینکه اون قاعده رو که چندین بار تو این جلسات گفتیم، انما یتقبل الله من المتقین، خدا فقط با تقوا قبول میکنه. بعد بحث قانون سنخیت هم داریم دیگه، هر چیزی اثرگذاریش در این عالم وابسته به سنخیت، یعنی علت و معلول باید سنخیت داشته باشن. هیچ وقت نمیشه که علتی که، این قانون فلسفیه دیگه، واضح هم هست، علتی که از سنخی چیزی نیست نمیتونه به معلول اونو ببخشه. آب جنسش جنس رطوبت، آتش جنسش جنس حرارت. نمیشه آب علت حرارت در شیئی باشه و آتش علت رطوبت در چیزی باشه. اگر یه چیزی رطوبت داره، رطوبت سنخیت داره با چی؟ با آب. پس علت خیس شدن این رطوبت این چیه؟ آب بوده، به خاطر قانون سنخیت. علت سوختگی اینم چیه؟ آتش بوده. نمیشه بگی آب ریختم سوخت، نه، آب داغ ریخته سوخت، به خاطر آبش نبود که سوزوند. آب نمیسوزونه، آب خیس میکنه، به خاطر آب داشتنش خیسش کرد، به خاطر داغ بودنش سوزوند. سنخیت باید داشته باشه، علت همیشه سنخیت باشه. حالا شما مال حرامی کسب کردی، نمیشه کف دستت مالی که آوردی حرام باشه که آتش باشه، بعد از این کف دست چیزی که میدی بهش باشه. این پولی که آوردی تو دستت گذاشتی آتشه، حالا این پولو داری میدی، مدرسه میسازی، یتیم کمک میکنی، به تعلیم و تربیت کمک میکنی، به چی کمک، چی همینجور موارد فراوان. این پولی که اومد کف دستت آتش بود، این هم که داری کف دست میدی همون آتیشو داری میدی. بس سنخیت داشته باشه، نمیشه که تو آتیش بدی از اون آتیشی که داری میدی بهش برات در بیار. لذا اصلا قبول نمیشه، اثری هم نداره. نمیشه بگیم که حالا دزدی کرد ولی خیلی هم به داد مردم رسید. دیدیم بعضی عوام این حرفو میزنن، من نگم خدا چقدر پرتن. دزدی بکنم حالا نصفش هم صدقه بدم. میگه باشه، حالا درسته از یه 4 نفر آدم سیر بیرون کشی، ولی عوضش 4 تا گرسنه هم سیر کرد. آقا سنخیت باید داشته باشه. این پولی رو داد که اولا مال خودش نبود، این که هیچی، بعدش هم بهشتی نبود که بخواد باش بهشتی تولید بشه. اصلا اینجا هرچی صدقه میده جهنمش افزایش پیدا میکنه. پس اگه باش صدقه کنه، برده آزاد کنه، حج به جا بیاره، عمره بره، خدا هیچ کنو قبول نمیکنه. و کتب الله به عدد اجزاء ذلک اوزارا، همون نکته بعدی، نه تنها قبول نمیشه، به تعداد اینهایی که انجام میده وزر براش میاد. به تعداد صدقاتی که میده وزرش افزایش پیدا میکنه، به این تعداد آتیش انداخته تو جامعه، آتیش رو منتشر کرد. حتی مندگان خدایی که نمیدونن و صدقه رو گرفتن، اونا آتیشی ندارن، اونا مبتلا نیستن چون نمیدونن. اونا که میدونن که خب چرا، اونا مسئولن، میدونن این بابا کجا آورده و داره به اینا هدیه میده، از بیت المال بذل و بخشش میکنه به رفیق رفقاش. یه جماعتی پا شدن رفتن یه مثلا یه فعالیت های سیاسی کردن برای اینکه یه گره های از مملکت باز بشه. به وضوح هم معلوم بود این مدل کار کردن هیچ گره ای رو باز نمیکنه. بعد مثلا در ازای این کار 100 تا سکه به اینا دادن. خب وزرو و بال بنده خدا برگردون تا وقتی نمردی، هرکونش حساب کتاب داره. اونی هم که به این داده بابت تک تک این سکه هایی که داده به هر کدوم اینا 100 تا سکه مثلا داده، فرضی داریم میگیم دیگه، حالا مثلا به هر کدوم اینا که داده مسئولیت داره. این هدایا این شکلی، حالا این که خب بیت المالش روشن، اگر هم مال حرام بوده با فعل حرام، اینم یه بحث مفصلی سکش میشد اون اینا صحبت کرد. چقدر ما مشاغلی داریم که اینها مشکلاتی توشه، نمیدونم باید بگم نباید بگم، میترسم گردنمو گیر نباشه. مثلا خانم آرایشگری آرایش میکنه خانومی رو و میدونه که این داره میره تو یک مجلس حرامی و قطعا این آرایش برای حرام مصرف میشه، نه برای مجلسی که نامحرم نمیبینه، برای همسرش نیست، داره میره که یه جای مجلس مختلطی رو. بله یه وقت من الان آرایشش میکنم، آماده میکنم، یعنی خوش خوب میپوشونه میره تو مجلس خانما، فقط هم خانما میبینن، بعد از خوشو میپوشونه بعد میاد منزل مثلا. ولی میدونم که این الان از همینجا میخواد اینجوری بیاد بیرون، از همین خیابونی عروس میخواد این شکلی در بیاد. میدونم میخواد مجلس مختلط بره، از عروسی این خبر دارم، از تولدی که میخواد بره، پارتی که میخواد بره خبر دارم. آرایشی که اینجا میکنه و پولی که دریافت میکنه، این کسب حرام. این یه نمونه، ده ها نمونه این شکلی ما داریم از کسب حرام. این دل دزدیایی که میشه توی جاهای مختلف، ما فقط به اختلاس گیر داریم. خب تو اشل خودمونه دیگه عزیز دل بزرگوار، ما همینقدر دستمون میرسه دزدی میکنیم. گفت تو تاکسی نشسته بودم هی بد و بیرا میگفت اونور انقدر خوردن اینور انقدر خوردن، کرایه 1500 تومانی 2 تومن ازم گرفت. بهش گفتم کرایه 1500، گفت نه مثلا اینجا یه چیزی بونه الکی توجیه الکی درست کرد. گفت بهش گفتم که حاجی تو هم مثلا همونای دستت نرسیده، همینقدر دستت رسید. ما نه به تاکسی دارا جسارتی میکنیم خدای نکنه، نه به آرایشگرا، تو همه اینا آدم خوب و مؤمن و سالم و حلال خور زیاد داریم الحمدلله، ولی به هر حال هر جایی چات اینجوری هم پیدا میشه. اون طلبه هم که مطالعه نمیکنه منبر میره، حرف دقیق نمیزنه، حرف حساب شده نمیزنه، هم وقت مردم تلف میکنه و حق الناس، هم صله ای که مثلا بهش میدن بابت این منبر و این جلسه اونم شبهناک. بعدن هم خیلی از اینا بعدن تو ذریه آدم خودشو نشون میده که همون که میبینیم پاکت های سنگین برای یک ساعت سخنرانی و تو بچه های آدم، بچهش، عروسش، زندگیش به نحوی خودشو نشون میده. اینا مال حروم است، مال حروم. آقا هیچی در نمیاد از مال حروم، بچه بهشتی در نمیاد، باید سنخیت داشته باشه. از مال حروم زندگی بهشتی در نمیاد، از مال حروم توجه به خدا در نمیاد. پولا رو میذاریم بانک و بعد برای حج و عمره سود میکشن روش، با اون سودش ما رو میفرستن مکه. به قول استاد ما میفهمیم که بعد میره اینه هیچ خبری هم نمیشه، ده بارم میره عمره هیچ سر سودای اثر نمیونه، بخاطر همون سودایی که روی اون پولای آلوده. و هزار جا الحمدلله یکی دو جا هم نیست، یعنی کل زندگی همون درگیره با این مسائل. به تعداد کارهای خوبی که با این میکنه وزر و وبال داره. اون آقایی که مفسد اقتصادی بود اسمشو نمیارم، آدم رفته بای بهجت خمسشو بده، گفتن آقای کسی اومده خمس سنگین مثلا اون سالای مثلا 80 اینا به پول اون موقع 300 میلیون اومده خمس، مثلا 300 میلیون اون موقع شاید مثلا 30 میلیارد بلکه 300 میلیارد الان بود. ایشون نگاهی به اون کرده بودن، گفته بودن که پسر جان برو از کارهای خوب و بدت استغفار کنی، همون خمسایی هم که دادی بابت همه اینا برو استغفار کن. و ما بقی منه بعد موته کان زاده الانار، هرچی از این پولا هم بعد از مرگش بمونه اینا توشه جهنمش. این نیست که بگه اینقدر چه استفاده کردم، این مقدار پول بود گذاشتی رفتی، هر کی هر استفاده بکنه میاد تو پرونده تو اول. و من قدر علیها و ترکها، حالا ملکوت وقتی که آدم به پول حرامی میرسه و ترکش میکنه، تن نمیده بهش. تاکسی دارم یه کسی کیف پولش اینجا جا گذاشته، وا میکنم اینم او چقدر دلار و یورو و پول و چک و کسی دوچرخهشو قفل کرده، قفلش محکم نیست، میتونم اصلا سوارشم برم، بلکه وایم سمینو قفلش میکنم براش، به یه چیزی میرسم که میتونم دزدی کنم، میتونم بخورم، به مال حرومی میرسم. خلاصه و استفاده نمی کنن از ترس خدا. اینجا چی میشه؟ کان فی محبت الله و رحمته. این خدا به این چی میده؟ عشق میده بهش. این میره در محبت خدا، خدا عاشق این میشه. این دیگه از این بهتر مگه اصلا داری؟ در محبت خدا و رحمت خدا. میتونم اینجور گزارش رد کنم، میتونم اونجور حساب کنم، میتونم اینوری کنم، میتونم اونوری کنم، یه ذره کم نمیذارم. از من خواستن 50 دقیقه کلاسم باشه و 50 دقیقه باشه، خواستن این مقدار درس بدم ولی این مقدار درس بدم. خود ما هم میلنگیم فی مثلا. خواستن این ساعت تا اون ساعت باشم، بعد تمام این ساعت به ارباب رجوع برسم. این کتاب شنود مطالب جالبی در این زمینه داره. در مورد مسئولینی که بعضیاش که کم میذارن تو این امور، تو چه چیزایی که شریک نیستن. بهت بخونی کتاب ببین چی میگه. حالا من کم نمیذارم. به میزانی که دارم حقوق میگیرم دارم کار میکنم. حقوق نجومی نمیگیرم. بیش از استحقاقم نمیگیرم. بیش از کاری که کردم نمیگیرم. ما طلبه داشتیم تو همین مدرسه که درس میدادیم در مشهد، 50000 تومانی که شهریه گرفته بود. 50000 تومان دیگه چیه؟ یک ماه خرج رفت و برگشت و گره تاکسی شد. مثلا 10000 تومانشو برگردونده و گفته بود که من به این میزان درس نخونده بودم. یعنی به اندازه که بعد تو یک ماه درس می‌خوندم 1/5 کاستی داشتم، 1/5 شهریه‌مو برمی‌گردم. خب وقتی کسی اینجوری مراقبت داره، این افتادن تو دام خداست. این از دام ابلیس وقتی خودتو در میاری، از دام شیطان و نفس اگه در اومدی، افتادی تو دام خدا. حالت دومی نداره. یه طرف دام شیطان و نفس، یه طرف دام خداست. یکی گرفتار نفست میکنه، گرفتار ابلیس میکنه، یکی گرفتار خدا میکنه. آخ که این گرفتار خدا، اون چیه؟ حرفشو میزنیم خدا اینا رو نصیب ما کنه. این حلوای تنترانی رو بچش تا نخوری ندانی. تو محبت خدا گرفتار خدا میشه. خیلی شیرینه اینا. و در رحمت خدا و یؤمر بهی الالجنه. خدا امر میکنه، چون بعضی رو میبرن بهش، بعضی امر میکنه. مثل اینکه بعضی مهمونی میرن، بعضی واسه اینا تاکسی میفرستن، بعضی دستور میدن به اون مسئول جلسه اینو برید بیارید، هرجو شده بیارید، برید استقبالش از فرودگاه. یه وقت کسی جای دعوت خودش میاد فرودگاه و تاکسی میگیره و میاد، اونم تو مهمون در شرکت میاد. یه وقت تا میرسه فرودگاه دستور میده برن بیارنش. این تو دام افتاده است، این تو محبت خداست، با بقیه فرق میکنه. این پشت پا زد به اونی که دوست داشت. مال اصلا از میل میاد دیگه، تمایل داشت، دوست داشت، میل داشت، پشت پا زد. پشت پا به اون میل اونجور که میزنی، اون وقت داری خودتو میندازی تو میل اینجوری، تو میل خودم. حالا من میخوامش، من او رو میخوام، او هم منو میخواد، عشق نصیبش میشه. من بعد بهش وقتی کسی بخواد اینجوری ببرن، این از اونه که خدا خاص میخوادش، این دیگه معمولی که نمیبرنش بهش، یه جور دیگه میبرن. این جذبه ها نصیب آدم میکنه. تو روایت هم داره یک درهم حرام آدم پشت پا بهش میزنه، این از هزاران رکعت نماز بالاتر، از هزاران روز روزه بالاتر. اثری که هزاران رکعت نماز میخواد بذاره در عشق و علاقه که میخواد در من ایجاد کنه، این یه درهم که ازش میگذره، مال من نیست. حالا این یه وقتی به نحو خمس، زکات، هدیه‌ای که به آدم میدن، رشوه‌ای که میدن، میتونم جای رشوه رو بگیرم یکم سر این ماجرا رو شل کنم، یکم این حق رو ناحق کنم، ندید بگیرم، این کلمه رو از این حالت به اون حالت در بیارم. اینا که وکیلن خیلی باید حواسشون رو جمع کنن، حقی ناحق نشه. قاضی دو قرون میگیره جابجا میکنه. بعضیا دیگه، بعضیا، بعد همه اینا بعضیا، اون نمیکنه این کارو. این یک قرون که چه عرض کنه، قاضی گاهی با پیشنهادهای میلیاردی مواجه میشه، ندید میگیره، بعد به همون حقوق مثلا 5 میلیون ماه خودش به همون اکتفا میکنه. 5 میلیارد انداخته پشت گوش، همین 5 میلیون دم دستش رو گرفته. اینا شوخی نیست، اینا پیش خدا خیلی ارزش داره. اینا ملکوتی که اینا ایجاد میکنه دیوانه کننده است. خدا کنه تا آخر بتونیم نگه داریم، چون بحث مال و محافظت و عفت مالی خیلی حوزه سختیه، کم کسی اینجا نجات پیدا میکنه. قرارداد سنگین زیر دستت باشه، بعد هیچی از اینا قرون به قرون شواست باشه، مثل امیرالمومنین باشه که مداد بیت المال و قلم بیت المال رو استفاده نکنی، بذاری کنار. اینا خیلی دل و جرأت میخواد اولا، و خیلی وابستگی به خدا و ملکوت میخواد که کسی اینجوری باشه. خب اینم از این. ملکوت بعدی ملکوت معاشرت با نامحرم، که حالا این معاشرت یه بخشش توی دست دادن به نامحرمه، یه بخشش تو شوخی کردن با نامحرمه. دیگه من نمیدونم جامعه ما پذیرش این حرفا رو داره نداره، ظرفیتش رو نداره. اینا خطبه پیغمبره دیگه، خیلی فاصله گرفتیم. پیغمبر فهم آخر الزمان معروف منکر میشه، منکر معروف میشه، همیناست دیگه. حالا اینا که میخوام عرض کنم خدمتتون، منکرهایی که معروف شده، نه تنها منکری که بهش اعتنا نکردن، اصلا معروفه. یعنی اینا اگه نباشه بده، کسی اینجوری نباشه بیماره، آدم معاشرت حالیش نمیشه. اولیش من صافه امرأتا حرامه، به زن نامحرم دست بدی. دست دادن که خیلی رایجه، حتی روبوسیش هم رایجه الان تقریبا. دست دادنش خیلی واضحه، مرده رو دارن تو قبر میذارن، این فک فامیل هم دیگه دارن محرم و نامحرم زن اومد باستن دور قبر دارن من دست میدن. تعجب میکنه چقدر بعضی ها بریدن از زندگی اصلیت و فرو رفتن توی حجاب و تاریکی. خدا کنه ما جز اینا نباشیم. کسی با نامحرم دست بده، جا یوم القیامه مغلولن. این باز همون بحث دسته که جلسه قبل هم اشاره کرد. این دست تعادل نداشت، این دست بیقرار بود. دست تمایل داشت به یک کسی که به یک حریمی که حریم من نیست. الان یک کسی اگه دست بندازه بیت المال، دست کنه تو صندوق، دست تو دخل کنه، چیکار میکنن؟ دستشو میگیرن قفل میزنن، زنجیر میزنن، دستبند میزنن، دستشو میبندن. این دست صلاحیت آزاد بودن نداره. دست جایی رفته که نباید بره، به حریمی وارد شده که نباید وارد بشه. نامحرم قرقگاه خداست، حریمیه که انسان باید مراقبت این حریمو بکنه. منطقه ممنوع است، منطقه نظامی دیدید از جلوش میگن حتی عکس برداری هم نکنه، دیوارش هم نباید عکس بندازی، چون ببین بالای دیوار میخوای عکس بگیری، ببینن که واسه پشت منطقه نظامی از دیوار داره عکس میگیره، من میگیرم میبرنش، دستبند بهش میزنه. دستی که از دیوار داره عکس میگیره، این دستو باید بست که دیگه از این کارا نکنه. حالا دستی که بیاد دست بندازه از این منطقه نظامی میخواد چیزی برداره، دست دادن به نامحرم اینه. دست آقا یه دو شاید نفهمن، کسی که روح الایمان نداره نمیفهمه، میگه مگه چی شد، مگه چیه؟ آقا به اون بابا گفتن که آقا اینقدر باقالی نخور. گفت برای چی؟ گفتن عقلت کم میشه اینقدر باقالی بخوری. گفت نه همش مسخره است، نه همه رو فلانی ها در آوردن، اونا ساختن، من خیلی هم باقالی خوردم هیچی نشده. اصلا سه طبقه خونه خوب داشتم بالا شهر، هر واحدش 200 متر، این سه طبقه رو فروختم رفتم همه رو باقالی خریدم خوردم هیچی هم نشد. سه طبقه رو فروختم رفتم باقالی خریدم خوردم هیچی هم نشد. راست میگه چی باید بری؟ اصلا با اون فهم و ادراکی که این داره هیچی نباید بشه. اون منظورش اینه که وقتی بهش میگه آقا نخور، فکر میکنه اصلا باید دل درد بشه، اصلا معدهش مشکل پیدا میکنه. این همونقدر میفهمه، این فقط در حد معده میفهمه. وقتی بهم میگی دست نده، میگه هیچی هم نشد، ما اتفاقا 20 ساله که همه مجالسمون با هم دست میدیم هیچی هم نشده تا حالا. این اصلا فهم کنه هیچی نشد، یعنی فهم کنه اصلا تو اتاق خواب باید برم هم چیزی بشه. نه هیچی نشد، اون میل و اون تمایل و بعد گرمی این ور و بعد سردی اون ور و این به من گرمتر دست میده. و خانم رو اینا کلی محاسبه داره، خصوصا خانم ها. آقایون که الان حسابای دیگه میکنن کلن. یک ذره اگه از جانب یک زنی تمایل و کرنش آقا ببینه، کلن یه حسابای دیگه میکنه. اینا رو خانم ها خب با بسته‌بندی ذهن مردانه آشنا نیستن که دلالت های مردانه و دلالت های زنانه خیلی فرق میکنه. زن وقتی یه جمله رو میگه، برای او دلالت زنانه یه چیز دیگه است. وقتی تشکر گرم میکنه، این میخواد اون شکرگزاریشو نشون بده و ادب و شعورشو نشون بده که من ممنوندار تو هم که این نعمت رو من دادی. ولی نمیدونه به نامحرم نباید اینجوری گو، چون تو وقتی اینجوری میگی، او دیگه برداشت این نمیکنه که از این کار او خوشت اومد، او برداشت نمیکنه که تو داری پالس مثبت میفرستی برای اتفاقات بعدی، نه تشکر بابت اتفاقات قبلی. مرد و کلن ذهنیتشون اینجوری که میرن سراغ ما بعد ماجرا، بعد از این چی میشه. خانم تا الان و قبلش رو نگاه میکنه. او پیام داده، اینم تو جواب نوشته که خواهش میکنم همکار عزیز. اون گفته آب هستی چی دیگه، اگه مجرد باشه یا نمیدونم طلاق گرفته اینا باشه که دیگه اصلا تمام کار در نگاه این آقا. اگرم متأهل باشه میگه پس احتمالاً میخواد جدا بشه، منو زیر سر داره بر بعد. ذهنیت مردانه این شکلیه، مگه اینکه اونایی که خودشون نجات دادن از این قوه خیال و این بیماری های ذهنی، خدا کمک کنه هممونو. این دست که این خانم میده برای اون آقا پیام دست نیست، این اصلا یه چیز دیگه است. این دست علامت تسلیم و در اختیار بودن و من در اختیار تو هم، و برای اون خانم هم پیام محبت و این گرم که به اون دست میده. بعد مقایسه با شوهر خودش میکنه، یکم که با شوهره بگو مگو میکنن، این میره تو حال هوای این که اون آقای بهتره، کاش من زن اون بودم، خوش به حال زنش، اون منو درک میکنه، منو اون به هم میایم، ما به هم میخوردیم، ای کاش اون از این جدا شه، من از اون جدا شم، ما به هم برسیم. خانم میشینه اینجور طراحی سناریو برای خودش میکنه، از یه دست دادن کوچیک شروع میشه. بعد میگه مگه چی شد؟ مگه چیه؟ شما بیمارید، ذهناتون بیمار، همه چی رو فلان. نه عزیز من، مشکل همون باقالیاییه که میگه ما خوردیم مگه چی شد؟ دست دادیم مگه چی شد؟ فرمون اهلش میفهمه، آدم عاقل میفهمه تو چیکار کردی. آدم با شعور میفهمه سه طبقه خونه رو فروختی، رفتی همه رو باقالی خریدی چیکار کردی. اونی که چشم ملکوتی داره میفهمه تو چیکار کردی. چه بلای سر خودت درآوردی که این دستی که دادی به نامحرم. پس این روز قیامت جا مغلولا دست بسته میاد. تو من یؤمر به الی النار. اگه از این کار توبه نکنه با همین عمل محشور بشه، ملکوت همین یه عمل بس برای جهنم شدن، آتش او. گرفتاری همین یه عمل بس برای گرفتاری او. مگه اینکه توبه کنه. و من فاکه امرأته. اینا دیگه هر کدومش دریایی از ماجراست. نمیدونم دیگه. طبعا خیلی بدشون میاد از این حرفا. ما هم به خوش آمد کسی حرف نمیزنیم. ما این جلسات فقط از باب وظیفه است که اقبالی است که تعدادی از عزیزان نشون دادن، گفتن آقا ما دوست داریم این حرفا رو بشنویم، این معارف رو به ما برسونیم. ما هم سمعاً و طاعتاً وظیفه ذاتیمونه. این معارف داره خاک میخوره تو کتابا، باید بیان بگیم وظیفه‌مونه. اصلا حجاب کلاً، آقا حجاب یکی از عادلانه ترین کارها و کاملاً در مدار عدالته. اصلا به خاطر عدالتی که توش بوده خدا اینو قرار داده. حجاب وقتی میاد مثل اینه که توی مدرسه به این بچه‌ها بگن آقا همه تون بردارید دفتراتون رو روکش بزنی، جلدش کنی. یکی دفتر گرون داره، یکی دفتر ارزون داره، دفتر مرغوب داره، دفتر نامرغوب داره، صد برگه، چهل برگه، همه پنهان بشه. اون حقیقت توشون دفتر، اون خاصیتی که داره، اون خط خوب، اون قلم، اون مطلبی که داره می‌نویسه، اون ارزش اصلیه، اونا دیده بشه، اون محور باشه. گرفتار حواشی و حاشیه و باجرا این شکلی نشیم. دفتر رو نگاه می‌کنه، دلش میشکنه، اون با اون پوز میده، اون همه کلاس شده همین حواشی اینجوری. و چقدر عادلانه است. زوائد رو وقتی گرفتن و همه رو مشغول متن کردن، این عین عدالته. این که گفته حجاب داشته باش، به نامحرم دست نده، بگو بخند نکن، شوخی نکن، اینا همش تو مدار عدالته. بعد نادون پیدا میشه اینو در مقایسه با اختلاس قرار میده. اون اختلاس تو ساحت عظیم اقتصادیش بی‌عدالتی، تو اون ساحت میشه اختلاس. بی‌عدالتی تو ساحت ارتباط من با این خانوم میشه این کار. این همون اختلاسه. اختلاس تو این اشله، تو این سطحه، تو رابطه با یک نفر. اون اختلاس تو رابطه با 80 میلیون درس اقتصاد. این اختلاس تو ارتباط با یک نفر درس عواطف. من اینجا اختلاس کردم، عاطفه او رو ربودم، از صندوق ذخیره ارزی عاطفه او دزدیدم، دستبرد زدم بهش و دوچار اختلال کردم عواطف او رو تو ارتباط با همسرش. اختلاس وقتی میکنن دستبرد میزنن به اون صندوق ذخیره ارزی که مال 80 میلیون و دچار اختلال میکنن. اون هزینه‌ای که باید تو هزینه‌های جاری کشور از این صندوق باید در بیاد کمک بشه، اون بعداً دیگه نداره، کسری پیدا میکنه. این بدیه اون اختلاسه، اینم بدیه این اختلاسه. این با اون هیچ فرقی نمیکنه. ماجرای حجابم یه جوری مقابله با اختلاس، دل رو بودن از کسی. یه وقتی پول میربایی از جیبش، پول میربایی از صندوق بیت المالش، یه وقت دل میربایی، که این دل رو بودن شاید یه وقتی از اون پول رو بودن بدتر باشه. ما که تو زندگی به وضوح میبینیم که گاهی جیب آدمو میزنه اونقدر آدم دلش نمیسوزه که دل آدمو میزنه، دلو میسوزونن یا دل میبرن. شکسته عشقی که الان هست، این از شکسته مالی به مراتب بدتره. توی موارد هم نشکست مالی بدتره. این مقایسه های مندرآوردی و خنده‌دار رو که فقط از آدمای بی عقل برمیاد باید بذاریم کنار. آدم با شعور فهمیده ای که از زندگی سردر میاره، از دنیا سردر میاره، از آخرت سردر میاره، میفهمه این جاش کجاست، اون جاش کجاست. نه روی رو هم قرار نمیده. مثل کلیه درد و دل درد روی رو هم قرار بده. کلیت درد میکنه یا دل؟ نه دل مهمه. بابا کلیه هم یه درده، دلم یه درده. معده هم یه بخشه، کلیه هم یه بخشه. حالا البته اینا هیچ کدومش به اهمیت درد قلب نیست. درد قلب خیلی باید جدی گرفت. خیلی فوریه، خیلی خطرناکه. معده درد اونقدی خطرناک نیست. دندون درد غیر خطرناکه، ولی این دندون اگه چرک بکنه میاد میزنه هم قلب و کار میندازه. کسی نمیاد بگه دندون مهمتر یا قلب، دندون مهمتر یا مغز. هر چی میخوای بهش بگی، نه دندون چیزی نیست که اصلا میکنه میندازن دور، مغز مهمه. بابا همین دردم رسیدگی میکنه، اینم یه بخشی، یه عضوی از اون پیکره. در پیکره روابط ما به هر قطعه ایش یه حکمی است، یه نتیجه است، یه ملکوتی است. این تو ارتباط با نامحرمه، دست دادنش و حرف زدنش. حرف زدن زیاد مافوق نیاز. حالا حرف زدن مافوق نیاز رو فعلا اینجا اشاره نکرده تو این یا حرف به غیر ضرورت حالا اونش کار ندارم چون توی روایت نیست، تو روایت دیگه یالته هست ولی اینجا چون نیست کار بهش ندارم. ولی تو شوخی کردن اون نامحرم گروه خانوادگی زدن، این زن داداشه با اون داداشه یه پست یا ویدیوی فان میفرسته، اونم اینو ریپ میکنه، ریپلای میکنه، یه چیزی بهش میگه، اون باز یه شوخی پشبنده این میاد، جمع فامیل نشستن این یه چیزی میگه، این یه جوک میگه، اون پشبندش میاد. یعنی اینا دیگه اپیدمی شده. وقتی تو تلویزیون ما برنامه طنزمون اینه و همیشه گپ میزنن این مجری و اون مهمون، بعدش سوال میکنه عاشق شدی؟ اونم مجرد 40 سالشه، اولش برسه ازدواج کنه میگه نه، بعد میگه عاشق شدی میگه مثلا دو بار. یعنی اوج دیگه پمپاژ بی حیایی به جامعه است. جوون که نشسته با حالیش میشه میفهم یعنی چی عاشق گربه همسایه که نشده، دو بار عاشق شده و ازدواج هم نکرده. بعد بدتر از همه اینا اون جرأت و تحوری که داره در گفتن این، بعد هم همه بگن که اختلاس که نیست، همین دیوونه بازی های مملکت ماست که دندونش درد کنه بگه خب این انسداد عروقش که نیست، همه چی به انسداد عروق رب بدیم، اونو ول کنیم ولی چسبی به این دوتا، اینا نباید هی تو این فضاها برد. فرمود من فاکه امرأتن لا یملکها، با زن نامحرم اگه شوخی کنه حبسه به کل کلمتن کلمه ها فی دنیا الف عام فی النار، بابت هر کلمه شوخی که تو دنیا با اون نامحرم داشت، این دیگه مرد و زنش هم فرق نمی کنن دیگه، درسته که در مورد مرد گفت ولی زن هم همینه، با نامحرم اگه شوخی کنه به هر یک کلمه ای که تو دنیا شوخی کرده تو اون شوخی که با نامحرم داشته 1000 سال در آتش محبوس میشه، برای اینکه این 1000 سال گرفتاری گاهی از یک کلمه ایجاد میکنه، گرفتاری عاطفی و عشقی، یک کلمه محبت آمیز این چه بحرانی برای شکل میگیره، بعدا خواستگار میاد براش، چقدر خواستگار رو رد کرده به خاطر اینکه منتظر اون آقا پسری بود که فلان روز تو دانشگاه فلان شوخی رو باش کرد، که این احساس کردن داره پالس مثبت داره میفرسته، که یه نگاه ببین کرد یه لبخندی زده یا مثلا یه لحن محبت آمیز خاصی داشت، بعدا 20 تا خواستگار رو رد کرده چون همیشه منتظر اون بوده، بعدا اون رفته یکی دیگه رو گرفته، بعد این اصلا زندگیش به آتیش کشیده شده. اینا هیچ چیز عجیبی نیست که بگید آقا خیلی دیگه شروع شده در بود، اینا واقعیات زندگی ماست، برید تو عمق زندگی ها میبینید همه اینا رو نامحسوسه، اولل ایدی والابصار و ذوال عقول و اولل الباب و اینا میفهمن، اونا میفهمن، اونا که عقل دارن چش دارن میفهمن چقدر این بحران هایی که پشت پرده زیر پوست تو جامعه از اینا نشأت میگیره، از یه شوخی، از یه محبت، از یه دست دادن، از یه چشمک، گاهی از یه لایک، از یه فالو، یا کلا 20 نفر لایک میکنن این خانم پای ثابتش، اون آقای دیگه منتظره این پستی باشه اون چرا لایک نکرد، یه علقه شکل گرفته. یه حرفا نمیدونم زمانه ما از این حرفا گذشته یا زوده یا ادراک میشه نمیشه، این عقل کل پیغمبر اکرم که عقل اوله، اول ما خلق الله نوری، اول خلقت خدا نور پیغمبر، اول ما خلق الله عقلم هست، لذا میگن که پیغمبر عقل کل، عقل محض، این عقل کل عالم اینا رو فرموده که این دست دادن، این شوخی نتیجهش اینه 1000 سال، چون 1000 سال گرفتار میکنه طرف این عشقا، این علقه ها، این آثاری که این دست دادن و محبت و اون شوخی، ولی آخر عالم اینا جوری که اصلا هیچی نشد، میگم اون باقالی خوردیم هیچی نشد، ولی یکی جوانیه که این ادراک داره، شعور داره، به همه این چیزا وابستگی نشون میده، واکنش نشون میده، اون زندگیش به باد میره گاهی با یک کلمه این شکلی. والمرأتو اذا تاوعت الرجل فالتزمها حرامن او قبلها او باشرها حرامن او فاکهها و اصاب منها فاحشتن و علیها من الوزر ما علی الرجل. این همون بخشی که عرض کردیم، همه اینا که گفتیم در مورد مرد، اگر یه زنی هم خوشو در اختیار قرار بده، با رغبت باشه، با پذیرش باشه، مردی داره با او حرامی انجام میده، او هم پذیرفته، داره او رو میبوسه، او هم پذیرفته، داره با او مباشرت میکنه، او پذیرفته، با او شوخی میکنه، اینم پذیرفته، یعنی واکنش سخت و سفت ترکیب شد این دو تا با هم، واکنش سخت و سفت نشون میده، این خود دیگه نه، ولی وقتی نشون نمیده یعنی نم تن داده به این شوخی و این نوع معاشرت، هر آنچه که در مورد اون مرد گفتیم به عهده این زن هم هست، از اون ملکوتی که او داره اینم داره. فاین غلبه ها علی نفسها کان علی الرجل وزرا، ولی اگر از اختیار او خارج بود و او غالب شد این هم نمیخواست تن بده، او سوار شد، این نمیخواست شوخی کنه، او آقای خودشو تو شوخی انداخت و هی باب شوخی رو واکر، این هم شوخی نمیکرد، این هم هی بیمحلی میکرد، او هی شوخی میکرد، او هی خودشو میچسبون، او هی خودشو نزدیک میکرد. اینجا دیگه این چیزی بهتش نیست و بعدا فاصله بگیره البته. و من قشم مسلمن فی بیعن او شراعن، بخش بعدی که اینجا مطرح میکنن در مورد قش در معامله است. و من قش مسلمن فی بیعن او شراعن فلیس منا و یحشر مع الیهود یوم القیامه. هر کسی که دغل کنه با مسلمان، کلا بذاره سر مسلمان، فریبش بده در خرید و فروش، اینم از ما نیست، اینو از امت من نیست، چون پیامبر پدر امت دیگه، اونایی که فرزند حضرتن یعنی از امت پیامبره. وقتی کسی از اهل بیت نبود این جزء امت نیست، وقتی کسی از امت نبود یعنی از ما نیست، من پدر اون نیستم. حضرت میفهمن که از ما نیست، با یهودیا محشور میشه روز قیامت. در واقع برند حقبازی و کلاهبرداری و فریب و دغل و شیادی در عالم بنی اسرائیل اندیگه و یهود، خصوصا در بین بنی اسرائیل، خصوصا یهود بیش از نصارا، اینها نصارا هم البته همینطوره، اینها مظهر دغل. خب آدم با افعالش در ملکوت شناخته میشه. ملکوت مثل دنیا نیست که مثلا همه عضو فلان دانشگاه هم ولی بعضی ها درس میخونن بعضی درس نمیخونن. عنوانشو داریم ولی فعلشو نداریم، عنوان دانشجو رو داریم فعل دانشجو رو نداریم، عنوان طلبه رو داریم فعل طلبه رو نداریم. تو ملکوت به فعلی که داری عنوان بهت میدن، نه اینکه عنوان داشته باشی میخوای فعل داشته باشی میخوای فعل نداشته باشی. اونجا نگاه میکنن چی کاره ای، چی کار میکنی، بعد بهت عنوان میدن. اونجا دیگه نمیگن طرف آیت الله، دکتر، مهندسه. البته خب مثلا دکتریه که دکتر سالمی نیست، اونجا دیگه اسم دکتر صداش نمیزنن، عناوین احترام آمیز نداره، سید نداره، حاج آقا نداره، برادر بسیجی نداره، اینا هیچکدوم از این عناوین اونجا نداره. اونجا به عملش نگاه میکنن، ممکنه حاج آقا بوده باشه ولی اینجا خدای نکرده آلودگی هایی داشته، اونجا با همون کارش میشناسن، قاری قرآن بوده، حافظ قرآن بوده، امام جماعت بوده، مکبر مسجد بوده، بانی مسجد بوده، واقف بوده. اونجا به اسم واقف، اینجا واقف رو خیلی احترام میکنن، اونجا میگن ریا کردی، آی ریا کار، آی دروغگو، آی دغل باز، این تعابیر قشنگ تو روایت داره، یا فاجر، یا خادر، یا قادر، همه اینا رو توی روایت داره که خدا به این اسامی صداش میزنه، با اینکه اینجا به اسم قاری قرآن و واقف مسجد و اینا میشناختنش. اونجا به فعل آدم عنوان میدن. اگه کسی اهل دغل بود دیگه فهمون لعن من قشناس فلیس به مسلم، اهل دغل بود مسلمان نیست، مسلمان صداش نمیزنه. اگه کسی کلاهبردار بود فریب میداد، فهمون کسی اینجوری فریب بیاره، دغلبازی کنه، کلاهبرداری کنه، هر کسی هم تو هر فضایی تو هر محیطی به هر نحو خودش، این مسلمان نیست، این با یهود محشور میشه روز قیامت. به فعلش عنوان میدن، فعلی که این داره، کاری که این داره اونور در ملکوت، عنوانی که بهش میخوره مسلمان نیست، عنوان یهودیه. این کار کار یهودی هست، کار امت پیغمبر نیست، کار امت پیغمبر نیست. و من منع الماعون من جارهی، ماعون، این ماعون همونیه که نیازهای ضروریه، نیازهای حداقلی زندگی. یه سوره داریم برای سوره ماعون، فهمون کسی اگه اهلی نباشه، افرایت الذی یکذب بالدین، یکذب بالدین، نه تنها دین نداره، مسلمان نیست، بالاتر تکذیب میکنه دینو، مخالف دینه، که آخرش همون یمنعون الماعون، اینا ویژگی هایی دارن، یکیش اینه، ماعون نمیدن. اون حد اقلی هایی که میتونن تأمین کنن از زندگی دیگران تأمین نمی کنن، اینا یمنعون الماعون. حالا نسبت به اقوام درجه یک این اولویت داره، نسبت به همسایه اولویت داره، نسبت به اونایی که آدم میشناسه اولویت داره، تو مراحل بعدی هم اگر بدونه که افرادی دارن کار میکنن به طریقی به اینها برسونه که اونها برسونن به اون افرادی که نیاز دارن و صلاحیت دارن. این میشه همون یمنعون الماعون، یکذب به دین، تکذیب میکنه دینو کسی که ماعون نمیده. اینجا میفهمند که پیغمبر توی خطبه میفهمند این ملکوت نرساندن ماعون و منع ماعون چیه. اگه کسی ماعون نداد ازش بر میاد که حداقلی زندگی دیگران رو تأمین کنه و این کار نمیکنه. اگه این کار نکرد، نسبت به همسایه اگه نکرد، من جارهی احتاج الی، همسایش آها الان آخر شب میدونه نون میخواد، اینا فریزر داره،
یه قابلمه میخواد، یکم روغن میخواد، تخم مرغ میخواد، یه دونه جارو یه دونه میخواد، یه دقیقه شیلنگ اینا رو میخواد. بشینید حساب کنید، اینم از مواردی که میشه ده ها مصداق براش آورد که همش مصداق ماونه. همسایش نیاز داره، این ماون نمیده به همسایه، این ملکوتش چیه؟ منعه الله فضله یوم القیامه، من اضافی دارم او هم نیاز داره، این میشه ماون دیگه، من اضافی دارم اونم نیاز داره بهش نمیدم، خدام اضافی بهت نمیدم در ملک. هر کی هم میره بهش با همون اضافی ها میره بهش، با فضل خدا هم میرن بهش، با عدل نمیرن. عدلک محربی، عدلک مهلکی، جاهای مختلف داره. هر کی میره جهنم با عدل خدا میره جهنم، هر کی میره بهش با فضل خدا میره بهش. پس امام تو جلد حدیث اینو بحث میکنه که ما تو دعاها از خدا میخوایم خدا با عدلش با ما تا نکنه، با فضلش با ما تا کنه. یه روایت معروفی داره که یکی از عابدان بنی اسرائیل 70 سال روزه بود، شب هم تا صبح عبادت میکرد، یه درخت اناری بغلش بود، اون از اون میچید و برای طول سالش مثلا سحری افطاری هم انار فقط میخورد، چیزی دیگه نه. حالا چطور میشده، حالا تامین غذایی میشده نمیشده، حالا ظاهرا انار ویتامین و پروتئین و اینام داره نبات. این آقا بعد 70 سال برگش گفتش که خدای به نظرم دیگه ما یر به یر شدیم، یعنی انقدری که تو من نعمت دادی، انقدری که من عبادت کردم، به نظرم دیگه شاکرانه بوده کار من، تو خواستی با عدالتت با ما برخورد کن، با فضلت برخورد نکن. اینو شهید دستگاه هم توی آثارش میره باید تو نرم خدای منو دیگه با فضلت هم تانکرش کنه، با عدلت، چون من دیگه پس شکر نعمتو بر اومدم، 70 سال فقط انار خوردم و صبح تا شب، شب تا صبح عبادت کرد. در شبش خواب دید، روایت شبش خواب دید صحنه قیامت شده و عزل کشی اعمال و حساب کتاب. این 70 سال عبادت شو گوشن یه طرف ترازو، حالا تو اون فضای تمثل و صورتی که براش داشت، یه دونه از انارایی که در کل عمرش خورده بود و گذاشتن یه طرف دیگه، دیدی انار سنگینی که گفتن تو همه 70 سال شکر یه دونه انار به جا نیوردی، من میخوام عادلانه برخورد کنم، این بارونایی که براش دادم، اون زحمات که کشیدم، اون درختش و این ملائکه‌ای که دخالت کردن، بعد همش تفضلن بود، تو چه استحقاقی داشتی که من میخوام بهت بدم؟ همین یه دونه هم فضل، تازه من بهت وجود دادم، حیات دادم، یه دونه انار رو با این سیستم و مکانیزم عجیب خلقت خلق کردم رسوندم دستت، بعد تو خوردی، هضم شد، خون شد، انرژی شد، همون خونی که از این انار تولید شده بی شکرش به جا بیار بدم. با چی داشتی عبادت میکرد؟ با همین انرژی همینا که از من بود، نگه نبود چی میخواستی؟ گفت بیدار شد، زار زد، گفت خدای با فضلت با من برخورد، با عدل دیگه باشه ما همه بیچاره. حالا فرمود کیو خدا فضل رو ازش میگیره؟ کسی که ماعون نمیده به همسایه، ماعون به همسایه نمیده، اضافی داره نمیده، این با عدلش برخورد میکنه، با فضلش برخورد نمیکنه. تو با بقیه با فضلت برخورد نمیکنه، آدم با بقیه با فضل برخورد کنه. معلم سختگیری که میکنه، مور از ماست میکشه، با عدل. یک ثانیه کسی دیر کنه اینجور میشه، یک کلمه این ور اون ور شد نمره نمیده، آقا منظور رسوندم نه، این کلمه کتاب هم مینوشتی، اینا با عدل تا کردنه. بعد مبتلا میشن به این که خدا هم با عدل با اینا تا میکنه. تو روایت هم فهمون که این سوء الحساب، اینا که اینجور مور از ماست میکشن تو رابطه با بقیه، خدا هم مور از ماست میکشه تو رابطه با اینا. اون نمازی که باید اثرش رو ببینه، همه استانداردها رو باید داشته باشه تا اثرش رو، اون توسله همه استانداردها رو باید داشته باشه. ما اون رو وقتی گرفت نداد به همسایه، خدا هم فضل از این میگیره بهش نمیده، و وکله او الی نفسه، اینو به خودش واگذار میکنه. چطور همسایت اومد نصف شب واگذار رو به خودش کردی؟ گفتی مشکل خودته. خب الان من چیکار کنم آقا؟ یه دونه تخم مرغ نمیشه ما بدیم؟ الان مهمون اومده، یه دونه تخم مرغ، آقا گشنمونه، بچه دل درد داره، یه کم ته شیشه عرق نعنا به ما بده. میگه نه شرمنده، من اینو یکم گرون خریدم، بعد لازممون هم میشه. آقا یه ته استکان بده، بقیه همشو که نمیخوام. نه آخه باز نه، این قانونش اینه، عادلانه برخورد میکنی، خیلی خوب، خدا هم باید عادلانه برخورد میکنه. مور از ماس کشیدی؟ باشه، مور از ماس میکشن برات. تو گفتی مشکل خودته، من دیگه چه میدونم مشکل خودته؟ خدا میگه خیلی خوب، من چه میدونم مشکل خودته، وکله الی نفسه، خدا به خودش واگذار کن. یه خدای من گرفتارم تو این صحرای محشر، تو این اوضاع، به دادم برس، مشکل خودته دیگه، ببین چیکار میتونی بکنی. ملکوت اینه ها، دقیقا طابقا نعل من نعل، خودمونیم و اعمالمون که اومد داره جلوه میکنه و میشه نحوه تا کردن خدا با ما. همش خودمونیم که زمینه سازی کردیم که خدا با ما چه شکلی تا کنه. خیلی اینا واقعا هشداره اگر بیدار بشیم. و من وکله الله الی نفسه هلکه، هر کی هم خدا رو به خودش واگذار کنه بدبخته. در نظر یونس فهمدن یک آن خدا به خودش واگذار کرد، معصیت هم نکرد، گناه نبود، ولی امثال فهمدن خدا اون لحظه که آدم به خودش واگذار میکنه، الموت اولا من الحیات، اونجا مردن بهتر زنده بودن. از یونس یک آن به خودش واگذار شد، ولی یه آن، با اینکه به جهنم هم نرفت، سقوط هم نکرد، عقوبتش فقط در دنیا بود، از چشم خدا که نیفتاد، ولی فهمود همون یک آنی که خدا واگذار کنه، اونجا مرگ بهتر از زندگی. ولا یقبل الله صلاته ولا حسناته ولا من عمله، این آدم خدا نه نمازشو قبول میکنه، نه حسناتشو، نه هیچی از اعمالش. عادلانه است؟ عادلانه باشه خدا نمازشو قبول کنه، بخواد مطلب خشخاش بذاره نمازو رو نمازو قبول کنه، یک آن تو نماز توجه رفت دیگه تموم شد، خط شد. عادلانه برخورد کنین، خدا که با فضلش برخورد میکنه، یک آن توجه داشون، یک آن توجهتون میگیرن، بخواد با عدل برخورد کنه میگه یک آن توجهت پرید تموم شد، اونم توجه در این سطح نمیخوام، توجه عالی ما، این میشه که هیچ نمازی قبول نمیشه، هیچ عملی قبول نمیشه، هیچ حسنه قبول نمیشه، اخلاص تام میخواد، اخلاص که پیغمبر عادلانش، اینو اخلاص که پیغمبر داشت باید تو داشته باشه، مثلا هیچ کسی چی قبول نمیشه، تو میخوای عادلانه برخورد کنی قانونی، خیلی خوب خدا هم با تو قانونی برخورد، قانونش اینجا باید مثل 14 معصوم عمل کنی، نماز نماز اونا بود، حق عبادته، اشهد انکم اقمتم الصلاه و اتیتم الزکات و جاهدتم فی الله حق جهاده، زیارت امین الله میگه نماز اونی بود که شما خوندین، روزه اونی بود شما گرفتین، جهاد اونی که شما کردید، نمازت مثل امام حسین نیست، قبول نیست، حسنات اعمال این چه عادلانش، پس با فضلت با بقیه برخورد کن که خدا با فضلش برخورد کنه، ندید بگیر، یقبل الیسیر شو، ما همین کارو باید بکنه، خدا نمازشو قبول نمیکنه، حسناتشو قبول نمیکنه، عملشو قبول نمیکنه، حتی یعینه و یرضیه، تا بره کمکش کنه، راضیش کنه، ما اون اینه، مثلا هیچ کاری این عالمی شما یه کاری بکن، تو فضل از خودت نشون بده، خدا فضل بهت نشون بده. و انسام دهر و قام اللیل، خدا از اعمال این قبول نمیکنه مگر اینکه بره کمکش کنه، راضیش کنه، اگر راضیش نکنه، کمکش نکنه، اگر کل روزگار رو روزه باشه، همه شبها رو هم قیام کنه، نماز بخونه، عبادت کنه، و اعتقر رقاب، همه برده ها رو آزاد کنه، و آت از زکات، هرچی زکات بده، و انفق الاموال فی سبیل الله، هرچی مال داره در راه خدا بده، همه اینا رو هم که بده، چون همسایه‌شو از ما اون من کرده، هیچی نصیبش نمیشه، و کان اول من یرد النار، اینم جز اون طبقه اولیه که وارد جهنم میشه، جز اولویت های جهنم، اینا اولویت و اولویت داره جهنم رفتن اینا، چون اینا کیان روابط اجتماعی رو نابود کردن، اون کاراشو آدما رو به هم بی‌اعتماد کردن، محبت رو سلب کردن. ثم قال رسول الله و علی الرجل مثل ذلک الوزر والعذاب اذا کان لها مؤذیا ظالما، حضرت فهمیدن که اگه کسی یه زنی داشته باشه و این آقا، این مرد زنش رو اذیت کنه، بحث همسایه قبلیش بود، یکی ماجرای زن، اگه زنش رو آزار بده و ظلم بهش بکنه، همه اینا که گفتیم در مورد اینم صادق، یعنی اگه همه عمر عبادت کنه و انفاق کنه، زکات بده، برده آزاد کنه، شب بیدار، روز روزه، قبول نمیشه تا خانمش رو راضی کنه و از دلش در بیاره، همونی که در مورد ما اون همسایه گفتیم تو ارتباط با همسر. پس و من لتم خد مسلم، خب این روایت، این خطبه پیغمبر اصلش اصلا خاطر همین بخشش ما بنا کردیم که بخونیم، این بخشش بخشی که ما بحث ملکوت خانه مرتبطه، و اون هر کی سیلی بزنه به صورت مسلمانی، به گونه مسلمان یه سیلی بزنه، بدد الله عظامه یوم القیامه، این بابا روز قیامت استخوناش از همدیگه متلاشی میشه، ثم سلط الله علیه النار، بعد خدا آتش رو بر اون مسلط میکنه، سوختن با آتش یه بحث مسلط شدن آتش بر آدم چیزی، این که عرض میکنم عذاب ها با هم فهم میکنه، همینه، درد ها با هم فهم میکنه، گرفتاری ها با هم فهم میکنه، آتش همش یه نوع سوختن نیست، این سوختنش این شکلیه که آتش بر اون مسلط میشه، چطور این آدم با زور سوار بود، ظلم میکرد، کتک میزد، سوار اون یکی میشد، زیر یوغش کشیده بود، هر وقت اون یکی میخواست نافرمانی کنه این میزد و اون مجبور میشد که حرف گوش بده و بیاد، این آتشش هم این شکلی مسلطه بر اون، بعد استخوناش هم متلاشی، بدد الله عظامه، استخوناش رو متلاشی میکنه، یعنی فشار روحی که وارد میکرد به این بنده خدا، تو فشار قرارش میداد با کتک و ضرب و تنبیه و اینا که او وادار بشه کاری بکنه، این فشاری که قرار میداد تو ملکوت میبینه، تو ملکوت اون فشاری که بهش وارد میشه چی میشه؟ استخوناش اصلا خوب میشه، ولی عذابش چجوریه که هی دائما این استخونها خرد میکنن و آن به آن خرد میشه. تو دنیا یه بار خرد میشه دیگه، یا میمیری یا زنده میمونی. زنده میمونی دیگه فقط درد استخونهای شکسته رو داری، دیگه درد خرد شدن استخونه نداری. ملکوت این شکلی نیست. عرض کردم عذابهای دنیا محدودیتشو ازش بگیر میشه عذاب برزخ. اینجا محدودیت داریم، یه بار بیشتر نمیتونه استخونه طرفو بشکنی، من که باز وایسین بره جوش بخوره دوباره از نو بشکنی، 6 ماه طول بکشه همه استخونه جوش بخوره دوباره از نو خردش کنی. اونجا این شکلی نیست، اونجا در یک لحظه داره همه استخونه رو خرد میکنه و این عذاب خرد کردن استخون و متلاشی شدن رو همزمان داره دائما، تمام نمیشه. این یه بار که سیلی زده اینها، که عرض کردم اون بنده خدا تو عالم برزخ گفته من دست رو کسی بلند کردم، اینجا گرفتاری که دارم دست بلند کردم، دست به ناحق بلند کردم، کتک زدم. خلاصه این تو فشار قرار میده، کتک زد تو فشار قرار داد، طرف قانع شد، اونجا تو فشار قرارش میدن، فشار اونجا که قرار میدن استخوناش متلاشی میشه، آتش هم برش مسلط میشه، همونجوری که این طرف مسلط بود واسطه کتک و ضربه و فشار و تنبیه و اینا. و حشر مغلولا، روز قیامت هم با دست بسته اینو بخشش میکنن، حتی یاد خلن دار. از دست درست استفاده نکردی، این دست حق نداره آزاد بشه، محروم. دست بلند میکردی حتی ید خلن نار تا وارد جهنم بشه. و من با توفی قلبهی قشن لأخی المسلم، کسی شب بخوابه، شب بیتوته کنه، شب رو سر کنه، در حالی که تو دلش یه قشیه با برادر مسلمانش، یه دغلی داره، یه حیلهی داره، یه طراحی داره، یه خیانتی، یه نارویی میخواد بهش بزنه. این ملکوت خیانت و نارو و یک دل نبودن و یک رنگ نبودن، تازه این با برادر مسلمان، شما فرض کنید با جامعه مسلمین، با حکومت اسلامی هم کسی اینجور بشه اونا چی میشه؟ اونا من نمیدونم. این با یه دونه مسلمان شکلیه، باش یه رنگ نیست، فریبش داره میده و دغلی داره، برنامه براش داره. کسی اگه اینجور باشه با تفی سخط الله، این شب تا صبح رو در دامن رحمت خدا نمیگذرونه، این در دامنه عذاب الهی داره شب به صبح میرسونه. جهنم صفات، درون اوی آتشه، آتش انتقام، آتش ضربه زدن، آتش هیلگریه، داره میشینه تا صبح برنامه میزه که این چجور بزنمش، چجور آبش ببرم، چجور اسپاش کنم، چجور حالش رو بگیرم. این تا صبح ملکوت، این حال او تا صبح بخواد بعدن جلوه کنه، این یک دامنه ای از آتش و عذاب و بیچارگیه. و اصبح کذلک، صبح هم که میکنه تو سخط الهی صبح میکنه، و هو فی سخط الله حتی یتوب و یرجع، تا اینکه توبه کنه و برگرده. و امات کذلک، اگه تو این حال بمیره، مات علی غیر دین الاسلام، بر غیر دین اسلام مرده، مسلمان نیست. ظاهرا تو قبرستون مسلمان ها دفنش میکنه، این تو ملکوت، ملکوت مسلمان ها نیبرنش. تو با مسلمون نیرنگ داشتی، کینه داشتی، حالت کینه، حالا نه اونجور کینه، اون شکلی کینه که بخواست دنبال نارو زدن بودی اینجوری. بعد پیغمبر فهمود که الا و من قش مسلمن فلیس منا، قالها ثلاث مرات. فهمون هر کی با مسلمونی قش کنه، قش کنه نه یعنی گفته تو بغل مسلمون بیهوش بشه، اینا فریب بده، نیرنگ، دغل بازی، کلاه برداری، این مسلمان نیست، از ما نیست. سه بار اینو فهمیدم، ببین چند بار تو خطبه این تکرار شد. از اون مفاهیم بنیادینه در سبک زندگیه که جامعه با اینا آباد میشه و تمدن اسلامی با اینا شکل میگیره. هر کی با مسلمانی قش کنه از ما نیست، سه بار اینو فرمودن. بعد دیگه نکات دیگه رو حضرت فرمودن در مورد کمکی به ظالمین و اینهاست که انشالله بشه جلسات بعد در مورد اینها هم گفتگو بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهره.